وقتی میتونیم از رسانه‌مون برای جلوگیری از این مورد استفاده کنیم، ولی اگه بیایم بگیم که نه فلان نمی‌دونم جنگل آشغال نریزید و اینا، همه دیگه تقریبا میدونن، یا مثلا لباس فلانه یا لباس این، اینا هم درسته ها، ولی به نظرم وقتی درگیر یک سری معضلات بزرگتری هستیم، به نظرم صرف کردن رسانه برای اون معضلات کوچیک کار اشتباهی که قبلا هم انجام میشد و هنوزم که هنوز میبینم انجام میشه. و همون سازمان های مردم نهاد به نظرم اگه کنار هم جمع بشن، یک سازمان مردم نهاد بزرگ رو تشکیل بدن، دیگه میتونن به جای کمک کردن به این که مثلا یک منطقه جنگلی، یک ساحلی از آشغال پاک بشه،
یعنی نظرن یه اتفاق بیفته بعد وارد بشن.
آره. و اینکه در مسئله آموزش هم که هم آقای میرزایی گفتن هم شما تاکید کردین، من کلا به دو دسته تقسیم میکنم، آموزش پذیر، سخت آموزش پذیر فکر کنم بتونیم بگیم فارسیشو، که مثلا انسان، مثلا بچه های تا 17 سال 16 سال که تو مدارس هستن، آموزش دادن به اینها اصولو از ابتدا و درست بهشون آموزش دادن خیلی کار راحت تریه که تا ما بخوایم به یک انسانی که 50 سال از عمرش گذشته و هیچ آموزش محیط زیستی ندیده بخوایم بگیم آقا تازه داستان اینه، بسم الله، داستان لباس ها، منشأ تولیدش رو میتونیم به کی آموزش بدیم؟ به یک کودک 7 ساله که 10 سال 12 سال دیگه قراره توی مدارس ما درس بخونه.
نه، حرفتون اینه که بریم طبقه بندی کنیم.
آره، یعنی این جور داستان های ریز رو، آره، باید
بسازن برای بچه‌ها.
داستان های بزرگتر که نیاز به یک عزم ملی، عزم جدی و مطالبه داره از طرف مردم، یک نوجوان 15 ساله مطالبه شاید به جایی نرسه، ولی یک جمع انسان مثلا 30 تا 40 ساله که توی فضای کاری هستن، توی فضای اجتماع بیشتر هستن، مطالبهشون خیلی تاثیرش بیشتر.
اصلش هم همون بچه‌هاست دیگه. آره. یعنی اگه بچه‌هام
بزرگ
بدیم.
میشن. این بچه‌هام بزرگ میشن، اون وقت دیگه بدونه که ما کاری بکنیم، یه موقع ما پیر شدیم دیگه. این بچه وقتی بزرگ میشن دیگه بدونه
هم آموزش رو گرفته، هم مطالبه گری.
هم مطالبه گریشون رو دارن، بدونه که ما بخوایم هولشون بدیم، بخوایم بهشون چیزی یاد بدیم و با خیال راحت میتونیم آینده کشورمون رو تضمین کنیم.
خیلی ممنونم جناب آقای میرزایی گرامی. اگر نکته‌ای هست میشنویم، وگرنه که با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم. ببینید، یه نکته ای که چند سال پیش من موقع تأسیس شبکه دانشجویان محیط زیستی کشورم تاکید کردم روش، این هستش که ما صرفاً نباید تک بعدی پیش بریم. حالا اینکه میگم شاید برد رسانه‌ای داشته باشه ولی تأثیری نداشته باشه کلام من، اما باز گفتنش ضرر نداره. ما اگر میخوایم موزلی رو حل بکنیم باید مراقب باشیم که مثلا حقوق کودک رعایت بشه. مثلا کودکان هیچ مسئولیتی در قبال این آلودگی های محیط زیستی که ما ایجاد کردیم، ما بزرگسالان ایجاد کردیم، ندارن. کودکان نباید درگیر این مسائل بشن و باید ما از کودکان حفاظت بکنیم در برابر این آلودگی ها. این صرفا یک موردش بود که گفتم بگم، و موارد دیگه هم هستش که دخیل در این رابطه. و حالا در کل امیدوارم که هم سازمان های محیط زیستی، هم کنشگران، هم روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، هم شما موفق باشین در امر اطلاع رسانی، آموزش و ترویج. و باز هم عذرخواهی میکنم به خاطر صدای گرفتم و حال ناخوشم و اثر داروها هم تاثیر زیادی تو صحبت‌های من گذاشت. امیدوارم که سال جدید خوب باشه برای همگی.
انشاءالله. ما هم برای شما آرزوی سلامتی میکنیم جناب آقای احسان میرزایی، کنشگر و فعال محیط زیست. به اتفاق آقای کریمی با شما خداحافظی میکنیم.
خدا باشیم. خدا
نگهدار. افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
برم خدا سلام. نمیدونم چقدر حافظ طبیعت هستید و آیا به زمین پاک توجه دارید؟ میشه با زمین قهر کرد؟
آره. بله 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 حتما.
آدمای با زمین قهرن که قدر طبیعت رو نمیدونن.
آره.
اونا که قهرن چه بلایی سر زمین و طبیعت میارن؟
آلودش میکنن، به هم میریزن، درخت ها رو قطع میکنن، درخت هایی که جای گرفتن تو زمین آتیش میزنن، چمن ها رو روشون را میرن یا میکننشون، تاسیگارشون رو میندازن که خیلی آسیب میزنه، دیگه پلاستیک میریزن که این پلاستیک ها سالها توی طبیعت میمونه، خیلی آسیب میزنه به طبیعت.
نه خیر، زمین ما باید آباد کرد. ما هر چی داریم از زمین هست، باید برای نسل‌های آینده براشون بیشتر از حد معمولی براشون باقی گذاشت. باید ما هممون طبیعت دوست و ازشون مواظبت بکنیم انشاءالله.
هر سال در 13 فروردین آیا به زمین قولی میدید؟
آره.
بله 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 حتما.
تا حالا قول ندادم، از این به بعد قول میدم.
چه قولی؟
قول میدم که زباله نریزم، درختها خراب نکنم، به گل آسیب نزنم، با خانواده میریم بیرون من مواظب باشم، آشغال نریزم.
خیلی قول میدم که تمیز و مرتب نگه دارم، مخصوصا رو چمنا به همه گم رعایت احتیاط را بکنید، و سعیم میکنم که یه درخت، حتی روز درخت کاری هم که نتونستم کاری بکنم، بتونم یه جایی سبزی بکارم، حتی مثلا شده سبزی خوردن باشه، سبزی زینتی باشه، دوست دارم همچی کاری بکنم.
قول میدم که مراقب طبیعت باشم و زمین پاکو حفظ کنم.
امسال روز آشتی با زمین، به زمین چی میگین؟ آرزوتون برای زمین چیه؟
آرزو میکنم که این زمین برای نسلهای آینده هم باقی بمونه و یادمون نره که زمین مادر طبیعت، طبیعت رو حفظ کنیم.
آرزو میکنم همیشه سرزنده و عالی باشه.
قول میدم که حافظ طبیعت باشم، به گروه های بومگردی بپیوندم و از همه شما میخوام که بپیوندید به این گروه ها و حافظ زمین و طبیعت باشید.
ما با طبیعت زنده هستیم، اگه طبیعتی نباشه انسانی وجود ندارد.
خب خیلی متشکرم، انشالله همه ما با زمین آشتی باشیم و بهش بگیم که قدرتو میدونیم ای زمین پاک و با برکت. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت، یک بار دیگه میگم سال نوتون مبارک، خدا نگهدار.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9 و 10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خیلی ممنونیم که ما رو میشنوید. خدمتتون بگم که پاکسازی زمین نخستین بار سال 2008 میلادی در استونی شکل گرفت و 4% از ساکنان استونی هم در اون شرکت کردند. در این عملیات، یعنی عملیات پاکسازی زمین که بعدها به کشورهای دیگه هم منتقل شد، به ویژه کشورهای اروپایی، در همون سال بیش از 10,000 تن زباله جمع‌آوری شد. مهمترین هدف از نامگذاری چنین روزی، یعنی روز زمین پاک اردیبهشت ماه، است جلب توجه مردم به خطرات ناشی از انباشت زباله و همینطور ایجاد حس مسئولیت نسبت به پاکسازی زمینه. اما امروز روز آشتی با زمینه و در افق روشن میخوایم راجع به فوتوفن چگونگی آشتی با زمین بیشتر صحبت کنیم که در ابتدای برنامه هم آقای پرهام کرمی به چند مورد اشاره کردن.
درسته. حالا جدا از اون مسئله که آموزش بنیادی و میذاریم
کنار،
آره، مسئله بعدی که هست اینه که تا زباله تولید نشه نیاز به جمع‌آوریش هم نیست. یعنی اگه زباله توی سطح جنگل ها پخش نشه، نیازی هم نیست که بسیجی شکل بگیره برای جمع‌آوریش.
یا اسراف نکنیم، دو روز غذا نداشته باشیم،
لازم نیست که بازیافتی هم داشته باشیم. یا اگه ما بدون دلیل، بدون دلیل موجه از ظروف پلاستیکی استفاده نکنیم، نیازی هم نیست نگران دفع و بازیافتشون باشیم. برای همین همیشه باید دنبال علت بگردیم. علت این رفتار ما هم باز همون عدم آموزش و بعضی وقتها هم سهل‌انگاری. شخصی که از تهران به مثلا گیلان مسافرت میکنه، دیدگاهش اینه که خب من اگه آشغال تو ناخودآگاهش میذارم، خب من اینجا آشغال بندازم چیکار داره به منی که تو تهرانه. ولی اون شخص نمیدونه که اگه زیست بوم یک جا از ایران مورد مشکل قرار بگیره، مثلا الان خوزستان مشکل داره، بستان‌های اطرافش هم دارن این مشکل رو میبینن، ولی اگه ما زیست بوم و جنگل‌های گیلان، مازندران رو از بین ببریم، عملا چه چیزی داریم برای گردشگری، برای تولید اکسیژن، برای اینکه کشور ما شناخته بشه؟ مثلا جنگل‌های ایرکانی اگه از بین برن، یه کشور ما توی جهان چه جوری میخواد گردشگر جذب کنه برای مناطق شما؟
اونم جنگل‌های هیرکانی که مادر جنگل‌های اروپا است.
و همه اینها برمیگرده به این که ما همه خودمون رو یکی ببینیم. من تهرانی با یک شخص توی گیلان هموطنم.
با هم برای حفظ زمین.
وقتی زیست بوم اون رو از بین میبرم، عملاً دارم زیست بوم کشور خودم رو از بین میبرم. برای همین همیشه بعضی وقتا که مردم راجع به کشورشون حماسی حرف میزنن و اینها، دوست دارم بهشون بگم که خب واسه کشور چیکار کردی؟ تو ساده ترین کار رو انجام دادی، یعنی آشغال نریختن دیگه، به زبون ساده.
گفتی آشغال، یاد این قانونه افتادم که قرار بود که پلیس راهنمایی رانندگی کسانی که اقدام به پرتاب زباله میکنن جریمه کنن. یه مبلغ 20 تومن 30,000 تومن هم بود که
جریمه بازدارنده نیست. مثلا جریمه که مثلا میگن 70,000 تومان از جریمه، نمیدونم 500,000 تومان جریمه اگه شما یک موجودی مثلا خاصی رو از فلانجا بیاری بیرون. وقتی شخصی میتونه اون موجودی که از اون زیستومش خارج کرده 2,000,000 تومان بفروشه، خب اون 500,000 تومان رو میده
چیزی نیست براش.
و کسی که توی مثلا ماشین آشغال پرت میکنه، نمیدونم پاکت سیگارشو پرت میکنه، پاکت سیگارش 20,000 تومانه، تو داری همون یه پاکت سیگار جریمش کرد.
چه خوبه در کنار اون آموزش قانون هم بازدارنده باشه. خب صحبت کنه با یکی دیگر از فعالان حوزه محیط زیست، خانم دکتر شاهد شعاعی، مدیر محیط زیست سازمان مردم نهاد مهرگان پرت و پژو. خانم دکتر شعاعی، عرض سلام و روز بخیر داریم خدمتتون. آغاز سال 1401 رو هم به شما تبریک میگیم.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان برنامه شما. روز خوش، امیدوارم که روز روزگاری سبز در پیش باشه. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خانم دکتر، از اونجایی که من با آقای پرهام کریمی بیشتر در این برنامه تاکیدمون روی آموزش بود، به ویژه آموزش روی اخشار کم سن و سال، میخوایم با شما روی این موضوع بیشتر صحبت کنیم که واقعا این آموزش هایی که الان در کشور ما ارائه میشه از طرف سازمان هایی مثل سازمان محیط زیست چقدر کاربردیه، چقدر مردم رو واقعا ترغیب میکنه، راغب میکنه به حفظ محیط زیست، و اصولا آیا ما میتونیم ایرادی به متدهای آموزش سازمان محیط زیست وارد کنیم؟
خواهش میکنم. به قول معروف جانا سخن از زبان ما میگویی. بنده و سازمان من به عنوان مجموعی که سالهاست در حوزه آموزش کار میکنیم، خب به قول معروف هم دغدغه های زیادی داریم، هم نقص های زیادی رو میتونیم وارد بکنیم به کار حتی خودمون. یعنی بحث ما فقط نقص از سازمان محیط زیست نیست. ببینید، اولین مشکلی که در حوزه اثربخشی آموزش ها وجود دارد، حالا ما داریم اختصاصا در مورد محیط زیست صحبت میکنیم، شاید در خیلی حوزه‌های دیگه هم همین اتفاق میفته، این هستش که ما تفاوتی بین آموزش دادن و یادگیری اصولا قائل نیستیم. یعنی فکر میکنیم خب ما آموزش دادیم، ولی آیا از اون طرف مخاطب من یاد گرفت؟ این سوال اول. دوم این که آیا اگر یاد گرفت هیچ انگیزه و شوق و دلیلی برای انجام آنچه یاد گرفته دارد یا ندارد؟ این اتفاقی هستش که در حوزه محیط زیست بسیار زیاد میفته. ببینید، دوست ما اشاره خوبی کردن، فرمودن که مثلا در جنگل ها اگر زباله‌ای نباشه نیازی به جمع‌آوری هم نیست. خب این زباله که تولید نمیشه، زباله از دست انسان اونجا رهاسازی میشه. چه اتفاقی قبلش افتاده؟ نه انگیزه داره. اتفاقا وقتی ازش بپرسید هیچ کدوم هم نمیگن آشغال انداختن کار خوبیه. امکان نداره شما از یه آدم بپرسید که آشغال رو انداختن کار خوبیه، از شیشه ماشین پرت کردن کار خوبیه، رها کردن توی جنگل کار خوبیه، که بله خیلی کار خوبیه. همه بلدن که بگن که خب این کار درستی نیست.
میدونید چی جواب میدن خانم دکتر؟ معمولا وقتی چنین سوالی رو مطرح میکنیم، خیلی ها میگن که خب دور و برمون من اصلا سطل زباله ندیدم، مجبور شدم که پرتش کنم.
بله درست، این یکی از صحبتاشون. یکیش دیگه هم خودتون فهمیدید، میگه مثلا من یه نفر حالا چه فرقی میکنم اینجا. ببینید، اینها یک مقدار تفاوتات بنیادین اجتماعی و فرهنگی ما هستن. ما نباید بحث محیط زیست رو از مسائل اجتماعیمون جدا بدونیم. چرا آدم ها فکر میکنن که عملکردهاشون روی همدیگه اثر نداره؟ چرا فکر میکنن من یک نفر بی اثرم؟ اصولا من یک نفر بی اثرم یک اتفاقیست که خیلی برای بهانه گرفتن برای عدم توجه به محیط زیست ازش استفاده میشه. حالا من یه نفر اگه آشغال بریزم یا نریزم چه فرق میکنه؟ اینجا رو نگاه کن، پر از آشغاله. چرا؟ به دلیل اینکه ما اصلا به پیوستگی اجتماع و به پیوستگی محیط زیستمون اعتقادی نداریم. همونطور که دوستمون فرمودن، ما بین مثلا تهران و تبریز ممکنه تفاوتی قائل بشیم عمیقا، که اینها اصلا از هم جدا هستن. اتفاقی که اونجا میفته در اینجا بی اثره. چرا ما یادمون میره ما در این جهان گرد بدون زندگی میکنیم؟ ما در یک اجتماع به هم پیوسته زندگی میکنیم. ما به اثر پروانه اعتقادی نداریم که هر عمل کردی میتونه بر خودمون، بر اجتماعمون و بر محیطمون اثر مثبت و منفی داشته باشه.
در اصل ما با طبیعت داریم بدرفتاری میکنیم. یعنی اون بدرفتاری ما با طبیعت و محیط زیست باز برمیگرده به اون ضعف فرهنگ سازی و اینکه فقط در لحظه رو میبینیم و محیط اطراف خودمون رو و اینکه حالا من زباله‌مو در جنگل هیرکانی جا گذاشتم هیچ ربطی به من نداره، خونه من تهرانه.
دقیقاً. و یادم میاد که من هوایی که تنفس میکنم از جنگل هیرکانی برای من میاد، مبل و صندلی که من روش تکیه میدم از همین دور و بر داره تهیه میشه. میگم ما متاسفانه پیوستگی ها رو فراموش میکنیم و این اتفاقی هستش که در آموزش ها باید بیفته. آموزش های جزیره ای متاسفانه تاثیرگذار نیست، منجر به یادگیری نمیشه وقتی با فوکوس بکنیم فقط رو بحث آب، چون یک سازمان مسئولیت آب رو داره. یک گروهی فقط فوکوس بکنن رو بحث تنوع زیستی چون مسئولیتش رو دارن، یک گروهی فوکوس بکنن روی بحث زباله. خب این سازمان بندی ها تفاوت ذهنی در آدم ها ایجاد میکنه که بعد اینها مسائلی از هم جداست. من هر چقدر دلم بخواد آب مصرف بکنم فقط روی آب اثر میذاره، اصلا روی خشکسالی مثلا ممکن اثری نذاره، روی کاهش تنوع زیستی من، روی تخریب زیستگاه من ممکن اثری نذاره، در صورتی که ما باید اینها رو در کنار همدیگه قرار بدیم. ببینید شما اشاره فرمودید به بحث فرهنگ سازی، من خود با این کلمه مخالفم به دلیل اینکه ایرانیان پیشینه فرهنگی بسیار غنی در حوزه اجتماعی داشتن. بهتره ما بگیم ما یک بازگرد فرهنگی نیاز داریم تا اینکه بگیم ما باید یک فرهنگ رو بسازیم. ما فقط کافیه کمی برگردیم به گذشته، نه خیلی دور، قرار نیست به هزار سال پیش برگردیم. ما به پدر و مادر بزرگامون هم اگر برگردیم بسیاری از رفتارهای محیط زیستی درست رو به صورت ناخودآگاه در اونها میبینید. آیا اونا بدون پلاستیک زندگی نمیکردن؟ بدون ظرف بار مصرف زندگی نمیتونستن بکنن؟
خیلی هم راحت‌تر زندگی میکردن. خانم دکتر شعایی گرامی، شما اشاره داشتین به آموزش‌های جزیره‌ای. واقعا فکر کنم مشکل ما همینجاست دیگه، و اینکه بالا سازمان محیط زیست خودش یک سری آموزش‌هایی رو می‌بینه و البته انتظار داره که این آموزش‌ها بیشتر از طریق رسانه و مدارس ادامه دار باشه و ادامه پیدا کنه، و اینکه حالا با توجه به جمعیت مختلف و گروه‌های سنی، فکری، فرهنگی، قومی، باز به نظر من این آموزش‌ها رو باید متناسب با شرایط اقلیمی یا فرهنگی افراد ببینیم.
مثلا من خودم از دوران مدرسه خودم یادم بیاد ما رو یه اردوی علمی می‌بردن، بعد یه عروسکی میگفت آب مایه حیات، نمیدونم نمایه حیات، نمیدونم همچین چیز یادم نیست. ولی خب تو به اون کودک همونجا که میتونی بگی که آقا با اینجوری باید رفتار کنی، نه اینکه به اینا یه شعر بهش یاد بدی. خب این با شعر که بزرگ بشه نمیتونه،
یعنی همش تئوریه، عملی چیزی
آره،
نداره.
بعد سازمان محیط زیست دیدگاهش اینه که مثلا میگم من مثلا پرهام کریمی مثلا 7 ساله یا همون صحبت که آقای میرزایی کردن، مثلا باید ازم مراقبت بشه، داستان یه پدر دلسوز که باید ازم مراقبت بشه. ولی خب من 7 ساله 20 سال میشه 27 سالم، اگه من 27 ساله نتونم از جلوگیری کنم از آلودگی هوا، از گرد و غبار، اگه من برم خوزستان نتونسته باشم تا 27 سالگی حداقل مطالبه کنم، نمیتونم از مسئولین شاکی باشم که بگم ای بابا چرا هنوز گرد و غبار هست؟ خب تو منی که میتونستم چرا مطالبه نکردم؟ اینو ما به مردممون نمیگیم، یعنی مردم ما فکر میکنن خب گرد و غبار خوزستان دیگه به من چه،
مال اوناست، مال ما.
آره، ولی خب گرد و غبار خوزستان به خاطر کم آبی و خشکسالیه، و کم آبی و خشکسالی که آب تهران با آب خوزستان فرقی نداره. برای همین به نظرم حرفشون درست حرف خانم دکتر، که قطعا باید به مردم اولین نکته رو فکرم یاد بدیم اینه که ما به هم وصلیم، یعنی من تهرانم رو هوا نیستم، تبریز رو زمین.
خیلی عالی خانم دکتر شعایی، کلمه پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم، ممنون، کاش فرصت بیشتری بود و جزئیات بیشتری رو ما در مورد روش‌های آموزش میتونستیم صحبت بکنیم، در اینکه واقعا مخاطب شناسی بسیار مهمه. ما در کشور متنوعی از نظر فرهنگی، تحصیلاتی، قومیتی زندگی میکنیم، واقعا طرح درس‌های مشترک برای تمام سازمان، برای تمام استان‌ها، برای تمام اقشار دادن به جز هدررفت و منابع کمک دیگری به ما نمیکنه. خیلی مهم هستش که ما بدونیم در کجا داره چه اتفاقی میفته و آدمهایی که در اونجا هستن چه تیپ آدمهایی هستن، به چه تیپ آموزش‌های نیاز دارن. یادمون باشه در سنین پایین‌تر آموزش‌ها اصولا کلامی نیست، ما هر چه سن رو پایین‌تر برای آموزش بگیریم باید وارد آموزش‌های عملیاتی باشیم، وارد آموزش‌هایی که دست و پا درش درگیر باشه، چشم و گوش درش درگیر باشه، استفاده بکنیم و انجام بدیم و اصلا از کلام استفاده نکنیم. همچنین که دوستمون گفتن اصلا جمله گفتن به بچه جز این که فقط حفظ بکنه کمکی بهش نمیکنه، اما حرکتی که حرکت عملیاتی در جان اون میشینه و همیشه درش همراه هست. کمک و توانمندی سازمان های مردم نهاد رو که به گوشه گوشه کشور دسترسی دارن در این زمینه نادیده نگیریم، و باور کنیم که فقط رسانه ها نیستن که میتونن در سطح کشور مسائل آموزش رو توضیح کنن. آن گروه هایی که میرن در خونه های مردم و با تک تک مردم حرف دارن بسیار در این زمینه کمک کننده هستن و ما خوشحالیم که بگیم واقعا در این زمینه تجربیات بسیار خوبی در سطح.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر شاهد شعاعی، مدیر محیط زیست سازمان مردم نهاد مهرگان پرت و پژو. روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
روز خوش.
اگر لحظه‌ای به رفتار خود با زمین بیندیشیم و گوش جان به صدای این گهواره آرام بخش بشر بسپاریم، صدای زمین رو میشنویم و به طور خاص صدای زخم‌هایی که بر پیکر مهربانش زده ایم. زمین داستانی غم‌انگیز از بیمهری و قهر طولانی انسان با خود دارد. به اتفاق پرهام کریمی با شما عزیزان خدافظی میکنیم. روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
هر سال در ماه مبارک رمضان یه عده از نوجوانای کشورمون به خیل عظیم روزداران کشورمون اضافه میشن و به اصطلاح روز اولی به حساب میاد.
فردا برنامه خونه زندگی رادیو سلامت به بایدها و نبایدهایی که این روز اولی ها باید رعایت کنن میپردازه. خونه زندگی.
سارا شریفی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه خونه زندگی. تاریخ 16 فروردین ما موضوع روز اولی ها در خانواده رو داریم و نکاتی که لازم خانواده ها بدونن برای بچه هایی که روز اولی هستن، که چه مسائلی رو باید رعایت بکنن، حواسشون به چه چیزهایی باید باشه تا بتونن سالم تر و بهتر روز بگیرن رو مطرح میکنیم. امیدواریم که برنامه رو بشنون و مورد توجهشون قرار بگیره.
رادیو سبا هم همراه بشه و دقایق خوبی رو برای شنونده هاش بسازه.
برنامه در مسافت باران ویژه برنامه افطار این شبکه است که میتونید فردا هم یک قسمت از اون رو بشنوید.
ماه مهمانی خدا در مسافت باران. در روزهای ماه مبارک مهمان لحظات افطار شما خواهیم بود. گفتگو با مردمی که شادی آفرین بودند. صدای شما را خواهیم شنید. قصه با صدای امیر حسین مدرس. قرار و مناجات با خدا. رأس ساعت 19 رادیو سبا، صدای شادی آفرین در مسافت باران. با صدا 24 انتخاب آسان است.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
هیجان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده، ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده. ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده، ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همون لحظه آن چیز گذر کرده. مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم، مکر تو به پنهانی خود کار دگر کرده،
ساعت 10 ایران تهران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از سرگیری ورزش مدارس خبر داد. دکتر صادق ستاری فرد با بیان اینکه بازگشایی مدارس با استقبال دانش آموزان و والدین مواجه شد، در برنامه به زندگی سلام کنه رادیو سلام